خوش آمدید و روز شهادت هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت مخاطبای خوبمون. منم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم برنامه امروز براشون مفید بشه.
انشالله. آقای دکتر، موضوع خیرگزینی بحث خیلی مهمیه که خانواده هم گاهی اوقات باهاش مواجهن و دوست دارن تکنیک های تازه تری رو یاد بگیرن و در ارتباط با کودکانشون بتونن عملی کنن. ما روش ها و تکنیک های متفاوتی از شما شنیدیم و خیلی هم استفاده کردیم. ممنون از شما. امروز برای برنامه‌مون چه اهدافی رو آماده کردید که ارائه بدید؟
خواهش میکنم. یه تذکری میخوام بدم، یه یاداوری میخوام بکنم به یک واژه بسیار مهم که خیلی زیاد میشنویمش اما خیلی جدی نمیگیریمش. واژه مهم امر معروف و نهی از منکر. متاسفانه ما تو زندگی خیلی موقعها این واژه رو میشنویم و خیلی موقعها خودمون استفاده میکنیم اما نمیدونیم مفهوم واقعی این کلمه، البته از روی کرده روانشناختی، یعنی چی. من پدر، من مربی، حتی تو جامعه من بزرگتر میخوام به یک کوچکتری امر و نهی بکنم، رفتار خودم رو و گفتار خودم رو در لفافه ای از ویترین چینی قرار میدم که هدفم اینه که امر معروف و نهی از منکر میخوام بکنم، در صورتی که شاید خیلی آمادگی لازم رو برای این کار ندارم و خیلی نمیتونم موثر واقع بشم. اینو باید بدونیم که وقتی یک رفتار اشتباه یا یک گفتار اشتباه رو ارائه میدیم، شرایط شنیدن و اثرپذیری مخاطب رو کم میکنیم. این یه واقعیته. اگه من پدر یه امر و نهی دقیقی ارائه ندم و سیستم تربیتی فرزندم رو یه جوری پیش نبرم که فرزندم درست رشد کنه، دیگه آنچنان که باید و شاید فرزند من وقعی برای حرفای من قائل نیست. به قول قدیمی‌ها دیگه کلام پشمی نداره. ارزشی برام قائل نیست. یکی از بزرگترین دلایلی که ارزش حرف پدر مادر را پایین میاد اینه که تو قواره تربیتی به این نکته دقت نمی کنن که آیا اصلا من بلدم چجوری مهارت خیرگزینی رو برای بچه‌م ایجاد کنم. من میخوام به این نکته بپردازم که اگر ما بلد نیستیم یه حرفی رو درست بزنیم، بهتر اصلا نزنیم. چرا که وقتی یه حرفی رو غلط قلوت میزنیم یا با روش‌های غلطی بیانش میکنیم،
تاثیر منفیش بیشتره.
آفرین. اصلا طرف مقابل دیگه نسبت به اون حرف چنان جبهه میگیره که اگر یکی دیگه‌ای که بلده، کارکشته است، خبره است، اون حرف رو درست بیان کنه، دیگه طرف مقابل نمیپذیره، چون نسبت به اون عنوان، نسبت به اون جایگاه دیگه جبهه گرفته. این نکته خیلی مهمه ها، مخصوصا تو جلوه‌های دینمداری و مذهب. پدر مادرها بعضی موقع از ابزاری و از بیانی استفاده میکنن که بچه‌ها از دین زده میشن. بعد وقتی با جان دین، با اون روحیه زلال دین آشنا میشن، با یک سویگیری، با یک جهتگیری متاسفانه همراه هستن.
یعنی ناخواسته دلزدگی پیش میاد که ممکن درست هم نشه.
ناخواسته دلزدگی ایجاد میکنن. خیلی خودمونیش اینطوری میشه و ممکنه که درست نشه. واقعا درسته. ممکنه که این کودک من وقتی نوجوان شد، وقتی جوان شد و قدرت اجتماعی خودش رو به دست آورد، دیگه نپذیره اون روش‌های غلط رو. خب، و این یه چیزیه که باید من پدر مادر امروز خیلی حواسم بهش باشه و مدقانه‌تر رفتار کنم.
به نظرم امروز اینو به ما بگید که حالا که این روش به هر حال مهمه، ما باید در قالب همون لفافه‌گویی یه سری نکات رو به فرزندانمون منتقل کنیم.
دقیقا.
حالا به نظرم امروز شما اینو به ما بگید که چطور منتقل کنیم هم تاثیر زیادی داشته باشه و هم دل زده نکنه کودک رو. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه.
Thank you.
خداوند رحمت کند بنده ای را که فرزندش را با احسان به او و مهربانی با او و آموزش و تأدیب او در کار نیک یاری رساند. امام علی علیه السلام. برنامه خودتون خشت اول همراهید و قرار امروز 4 محور خیرگزینی در سنین کودکان 7 سال به بالا رو از کارشناس برنامه‌مون یاد بگیریم. آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
در خدمت شما هستم. در جلسه گذشته محور اول و مفصل توضیح دادم. اینکه پدر مادرها به تفاوت جنسیتی بچه‌ها دقت کنن و بر اساس اون تفاوت جنسیتی باشون تعامل کنن. این باعث میشه که هویت جنسی بچه‌ها رشد کنه و در کنار این هویت جنسی مهارت خیرگزینی هم رشد میکنه. محور دوم تقویت روحیه خیشتنداری بود که داشتیم ابزاراشو خدمتتون عرض میکردیم که یکی از مهمترین ابزاراشو عرض کردم، نمایش بازی کردن، که اگر اجازه بدید یه خلاصه‌ای دوباره بگم.
خواهش میکنم.
ما پدر مادرها باید با بچه‌هامون ارتباط‌های معنادار برقرار کنیم. یکی از بهترینش بازی کردن نمایشه. اما نمایش باید چند تا خصوصیت داشته باشه. یکی اینکه جذاب و چالشی باشه، حوصله بچه‌ها سر نره. دومی که حتما به صورت مقایسه‌ای اجرا بشه، یعنی بچه‌ها دقیقاً تو دل نمایش فرق بین خوب و بد رو بفهمن و نتیجه خوبی و بدی رو هم ببینن. و سومین نکته این که تو دل نمایش به جزئیات بدی خیلی نپردازیم، چون به صورت غیر مستقیم بچه‌ها دارن یاد میگیرن. بیشتر به جزئیات کارهای خوب بپردازیم، زبان بدن کارهای خوب، گفتمان کارهای خوب، آدمای خوب، نتایج کارهای خوب و غیره. این باعث میشه یک نمایش فوق‌العاده غنی انجام بشه که تو جلسه قبل من عرض کردم حداقل باید 25 دقیقه باشه تا ذهن کودک رو به خودش درگیر کنه و فوق‌العاده اثرگذار تو مهارت خیرگزینی.
یعنی یه مقدار خانواده‌ها اگه فرصت بیشتری برای کودکانشون صرف کنن،
دقیقا.
که به قول شما فرصت مفید، چون بعضی وقت خانواده‌ها میخوان
هدفمند و پویا
زمان برای کودکانشون صرف کنن، منظور
نمیدونن
چطور هدفمند باشه، که اگر این فرصت رو بذارن قاعدتاً کودکانشون هم باهاشون همپا خواهند بود و همراهشون خواهند.
دقیقاً. و به شدت تو مهارت خیرگزینی اثر داره این بازی. خیلی بازی. ببین من خیلی موقع خانواده‌هایی رو دیدم برای بچه وقت میذارن، برمی‌دارن بچه میرن پارک، مامان میشینه رو صندلی فقط بازی بچه‌شو نگاه میکنه. این خوبه، نمیگیم این بده، ولی بهتر از اینم میشه از عمر کودک استفاده.
یا مثلا کارتون برای کودک میذارن، خودشون میرن سراغ کارهای دیگه،
کارتون رو میبینن یا خودشون میرن سراغ کارهای دیگه. این خوبه، نمیگیم بده، اما بهتر از اینم میشه استفاده کرد.
درست.
ابزار دوم ساختن یه چیزی بر اساس مهارت خیرگزینیه. مثلا میتونیم بازی‌ها رو با هم دیگه متصلش کنیم دیگه. مثلا دیروز نه پریروز یه بازی کردیم، یه نمایشی بازی کردیم که تو اون بازی مثلا اسبی بوده، پرچمی بوده، چه میدونم میز غذایی بوده و غیره و غیره. خب حالا امروز اعضای خانواده، مخصوصا خود کودک یا حالا نوجوان اول بهتره بگیم که از 7 سال به بالاه، بیاد شروع کنه ساختن یه المانی از اون نمایش. مثلا یه پرچمی بسازه، بگه این پرچمیه که دیروز نه پریروز تو نمایش بازی کردیم. ما این باعث میشه که این مهارت برای بچه‌ها نهادینه بشه. اگر بچه‌ها بتونن چیزی از فکرهای خودشون بسازن، مثلا یه نمایشی بازی کرده، تو اون نمایش مثلا پادشاه خوب یه چکمه ای داشته، خب حالا بچه بیاد اون چکمه رو درست کنه با پارچه، با چه میدونم روزنامه و غیره و غیره، و بگه که این چکمه اون پادشاهه. اگر این المان فکری تبدیل به یک عنصر بیرونی بشه، بچه 7-8-9-10 ساله ما اون مهارت رو خیلی خوب در وجود خودش ملکه میکنه و دیگه ماندگار میشه و دیگه من پدر مادر میتونم خیالم راحت باشه که دیگه بچم یاد گرفت که این کار خوب رو انجام بده و این تصمیم خوب رو اتخاذ کنه.
یعنی با چند تا ابزار ساده بی خطر میتونیم تقویت بدیم این روحیه کودکمون رو.
دقیقاً، روحیه خیشتنداری رو در وجودش منعکس کنیم. سومین محور توجه به معنای اختیاره. ببینید، چیزی که روحیه انتخاب برتر رو در وجود بچه‌ها ایجاد می‌کنه اینه که به بچه‌ها القا کنیم تو خودت پاسخگوی انتخاب‌های خودت هستی، تو خودت مختاری، میتونی انتخاب کنی. برای اینکه بتونیم این خاصیت رو تو وجود بچه‌هامون ایجاد کنیم، دو تا ابزار رو خدمت اولیای محترم توضیح میدم. یک، تقسیم وظایف. توصیه مؤکد میکنم بازی تقسیم وظایف داشته باشید. مثلا پدر و مادر روز اول هفته یا روز تعطیل هفته 10-15 تا کار، 20-30 تا کار از کارهای هفته آینده رو لیست کنن. این لیست رو بذارن رو میز، همه اعضای خانواده دور هم دیگه جمع شن، بگن هفته آینده ما 10-20 تا کار داریم. مثلا سرویس بهداشتی قرار شسته بشه، مثلا قرار برای انتخاب غذا تصمیمی گرفته بشه، مثلا قرار یه زنگ دم در تعمیر بشه، یا درز، حالا ایام پاییز دیگه، یواش یواش باید خونه ها رو یه مقدار آماده کنیم برای گرما سرما. خب درز پنجره ها رو باید یه مقدار با رویکردهای حفظ به اصطلاح انرژی بگیریم.
یعنی هر چیزی که ممکنه کوچیک
آره.
باشه ولی تاثیرگذار باشه. 10
تا کار 20 تا کار مثلا صندلی‌های آشپزخونه رو باید جابجا کنیم این حرفا. خب حالا کیا کدوم کارا رو میپذیرن؟ هر کسی بیاد چند تا کار برای خودش چیکار کنه؟ انتخاب کنه.
انتخابی باشه؟
کاملا انتخابی. و اول بچه‌های کوچیک کارا رو انتخاب کنن، کارهایی که مون پدر مادر انتخاب کنن. پس یک، وظایف رو تقسیم کنیم. نه فقط تقسیم وظایف، بلکه چند تا کار دیگه هم بعد انجام بدیم. بعد هر کسی وقتی وظایفش رو انتخاب کرد، بره وظایفش رو بنویسه و بیاد لیستش رو اعلام کنه. مثلا آقا پسرمون مهدی که 7-8 سالشه 5 تا کار انتخاب کرده، 4 تا کار انتخاب کرده، بره بنویسه. آقا کنده 7-8 سالشه نوشتن نداره، بلد نیست، هنوز کامل به نوشتن و به اصطلاح خوندن مسلط نیست، میتونه نقاشی بکشه، میتونه یک المانی رو توی کاغذ بکشه مبنی بر اینکه من این وظیفه رو انتخاب کردم. خب میتونه بره رو اون کار، مثلا میخواد بره چه میدونم صندلیا رو جابجا کنه، میتونه بره رو اون صندلیا یه برچسب کوچولو بچسبونه.
تکالیف مدرسه شون هم میگنجه تو این.
آره آره، انجام فعالیت‌های داخل مدرسه که مادر کمک کنه یا بچه‌ها انتخاب کنن. خب بعد از این که شرح وظایفشون رو مشخص کردن، حالا عملکرد خودشون رو بعد از انجام ارزیابی کنن. خیلی این نکته مهمیه خانم امجدیان که پدر مادرای ما ارزیابی بچه‌ها رو تو کاراشون بشنون. یکی از بزرگترین دلایلی که بچه‌ها تو سن نوجوانی به کارهای خونه کمک میکنن اما وقتی بزرگ میشن دست به سیاه‌سفید نمیزنن، فقدان ارزیابیه. این دقت کنید مهمه. بچه باید بعد از انجام یک کار خودش رو ارزیابی کنه و اون ارزیابی رو بیان کنه. مثلا صندلی‌ها رو جابجا کرده کنار هم دیگه چیده، حالا خودش نظرش راجع به این صندلی‌ها چیه؟ حالش خوبه، حالش بده؟ درسته؟
بله.
نکته آخر این که چه توانایی تو این انجام وظیفه بهش اضافه شد؟ کودک باید یاد بگیره که به ازای انجام هر کاری یه چیزیش رشد کرده، اونو بیاد بیان کنه. وقتی ما این 4-5 تا کار رو کنار هم دیگه میذاریم، تقسیم وظایف برای بچه‌ها لذت بخش میشه.
اصلا کلیتش مسئولیت پذیری رو یاد میده.
دقیقاً، قدرت اختیار رو در وجود بچه‌ها بالا میبره، به شرطی که این چند تا کار باشه. پله بعدی موقعیت‌های آزاده. ابزار دوم به خاطر اینکه اختیار تو وجود بچه‌ها ارتقا بدیم، موقعیت‌های آزاده. یه سری موقعیت‌ها رو اعلام کنیم بچه‌ها نظر بدن. مثلا اگه بخوایم به یکی کمک کنیم، بچه نظرش چیه؟ اگه یک کسی یه کار اشتباهی انجام داد، بچه نظرش راجع به تنبیه چیه؟ حالا اشتباه خودش یا اشتباه اعضای خانواده. به عنوان مثال، من به عنوان پدر خانواده عصبانی شدم و یه رفتار تکانشی انجام دادم. چقدر خوبه که از بچه‌م بپرسم پسرم اگه بخوام خودم رو تنبیه کنم به نظر چیکار کنم؟ عذرخواهی کنم یا برای اعضای خانواده عطرونه خوبی درست کنم یا خانواده رو بردارم ببرم 2 ساعت بیرون بگردونم؟ چه تنبیهی برای خودم در نظر بگیرم که یک رفتار تکانشی انجام دادم؟
قباحت والدین نمیریزه؟
نه اصلا، اتفاقا از اون ور بچه ها یاد میگیرن که اختیار مدارانه تبعات کارهای خودشون رو بپذیرن. اگه تو این خانواده بابای منم اشتباه کنه، من حق دارم برای تنبیهش نظری بدم؟ شما تصور کنید این خانواده کاملا دموکرات رو که در کنار همدیگه همه اعضای خانواده در رشد همدیگه اثر دارن، در بالندگی همدیگه نقش دارن. میبرن و این فوق العاده خانواده پویایی رو درست میکنه. یا تو انتخاب های دیگه، یه غذا، یه بازی، یا یه چیزی که میتونه اعضای خانواده رو در کنار هم دیگه جمع کنه. این دوتا ابزار میتونه معنای اختیار رو برای کودک ارتقا بده و وقتی معنای اختیار برای کودک ارتقا پیدا کنه، خیرگزینی در وجودش نهادینه میشه. این محور سومی بود که خدمت خانواده ها تقدیم کردم.
یک محور دیگه مونده و تا لحظاتی دیگه از شما خواهیم شنید.
در خدمت شما هست.
از این که لحظات خودتون رو با برنامه خشت اول شریکین و ما رو میشنوید. با سه محور در خیرگزینی آشنا شدیم که محور اول توجه جدی به تفاوت‌های جنسیتی، محور دوم تقویت روحیه خیشتنداری و محور سوم تقویت معنای اختیار در کودک بود و با محور چهارم همراه آقای دکتر محمد کاظم‌زاده دکترای تخصصی روانشناسی هستیم. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
در خدمت شما هستم. محور چهارم القاء توانایی حل تعارضه. ببینید بچه های ما برای یادگیری حل تعارض قطعا احتیاج به کمک دارن، یعنی تحت هیچ شرایطی ما نمیتونیم حل تعارض مطلوب و استاندارد رو یاد بگیریم اگر یه بزرگتری بهمون کمک نکنه. این یه اصله، به خاطر اینکه دوتا مشکل بزرگ دارن بچه ها به نام اجتناب و حمله. خب این دوتا مشکل تو ذهن همه انسان ها هست. به مجرد اینکه دوچار تعارض میشیم، اگه قدرت داشته باشیم حمله میکنیم، اگه قدرت نداشته باشیم اجتناب میکنیم، فرار میکنیم. خب و اجتناب و حمله دوتا مکانیسم ناقص دفاعی ناکارآمده که بچه ها این دوتا رو فقط میشناسن و روش سومی رو بلد نیستن. من پدر مادر، من مربی باید خودم رو موظف بدونم برای ارتقاء مهارت خیرگزینی مهارت حل تعارض رو به بچه‌م یاد بدم. حالا چجوری یاد بدم؟ خیلی بحثش مفصله. من دوتا تکنیک فوق‌العاده خدمت اولیای محترم میخوام تقدیم کنم و مطمئنم اگر اینو اجرا کنن بی نهایت رفتار بچه چون رو تغییر یافته میبینن و اگر اینو اجرا نکنن تا دلشون بخواد لجبازی میبینن، تا دلشون بخواد پنهانکاری میبینن، تا دلشون بخواد تنبلی میبینن و مقاومت. حل تعارض، اگر کودکی حل تعارض بلد نباشه به شدت لجباز میشه، به شدت پنهانکار میشه، به شدت در مقابل یک مقوله رشدی مقاومت میکنه. پدر مادرای بزرگواری که برنامه رو دنبال میکنید، اگر این اتفاقا رو تو کودکتون میبینید بدانید و آگاه باشید که کودک شما مهارت حل تعارض نداره. مهارت حل تعارض رو بهش یاد بدید، مشکلاتش حل میشه. حالا مهارت حل تعارض چجوریه؟ اولین قدم مهارت حل تعارض اینه مترصد باشیم، حواسمون جمع باشه که یه تعارض در کودک ما ایجاد میشه. مثلا بچه 7-8 سالمونه، تکالیف مدرسه‌شو هنوز ننوشته، اما تلویزیون داره یه کارتون خیلی خوشگل پخش میکنه. بچه بین تعارض انجام تکالیف و دیدن کارتون تلویزیونی مونده، چی کار کنه؟
چی کار باید کرد؟
آها، اینجا الان من پدر مادر باید حواسم جمع باشه که کودکم تو تعارض گیر کرده، بیام خاصیت مقایسه گری و نفع و ضرر رو بررسی کردن رو یاد بدم. بیام بشینم کنارش بهش بگم ببین من میدونم الان تو دوست داری این کارتون رو ببینی. خب اگر الان تو کارتون رو ببینی دیر وقت میشه، دیگه مشقاتو نمیتونی بنویسی. اما اگر الان بری نیم ساعت 45 دقیقه برای انجام تکالیفت فرصت بذاری و تکالیفت بنویسی، با خیال راحت میتونی ادامه برنامه رو ببینی، یک، و مطمئنم هستم بعدش میتونی بیشتر کارتون نگاه کنی.
به نظرتون میپذیرن بچه ها؟
به این قانون میگن اصل پریماک. خب عموم بچه ها اگر با یک گفتگوی منطقی و صمیمی در این موقعیت روبرو بشن میپذیرن. خب یه مثال دیگه بزنم.
میشه به کودک این اطمینان رو بدیم که ما کارتون رو برات ضبط میکنیم، تو برو کارتو انجام بده و بعد بیا برات میذاریم.
دقیقاً با یه ابزاری مثل این چنینی یا هزاران هزار ابزار دیگه که پدر مادرها بهش اشراف دارن. یا به یه مثال دیگه بزنم، مثلا الان ما بچه‌مون رو بردیم پارک و بچه با 2-3-4-5 تا از بچه‌های دیگه پارک یه بازی دست جمعی رو شروع کرده، اما زمان ما داره تموم میشه. من پدر مادر باید بیام به کودکم بگم که ببین 10 دقیقه دیگه قرارت بازی تموم بشه، در این حالی که هوا روشنه و تو فکر میکنی ما میتونیم ادامه بدیم، اما من کار دارم، مثلا باید بریم دکتر، یا مثلا من باید برم خونه، بابا کلید نداره. خب که داره میاد از سر کار، به یه دلیل منطقی که بچه میتونه درک کنه ما باید برگردیم خونه، در این حالی که میدونم دوست داری بمونی بازی کنی، اما ما باید برگردیم خونه، درسته؟
بله.
حالا الان بچه بینه یک تعارض خیلی جدی گیر میکنه، من 10 دقیقه دیگه باید بازیمو تموم کنم برگردم خونه، در این حالی که دوست دارم بازیمو ادامه بدم. تا دلتون بخواد پدر مادرها تو این تعارض گیر میکنن که میفهمن بچه‌ها تو این تعارض گیر افتادن. حالا باید من پدر مادر بیام خاصیت مقایسه گری رو بهش یاد بدم. ببین دخترم، ببین پسرم، اگه برگردیم خونه، یک، این که من پدر مادر از دستت خیلی راضیم، خیلی حالم خوبه که تو با هم همراهی و حرفمو میفهمی. دو، اگر رفتیم خونه و بابا از سر کار اومد، به بابا میگم که تو دختر خوبی بودی، پسر خوبی بودی، همراهی کردی و اومدی. سه، بهت قول میدم با هم دیگه بشینیم و یه فکری بکنیم که چجوری تو رو تشویق کنیم که تو کیف کنی از این که این حرف رو پذیرفتی.
آقای دکتر، مورد دوم شما که گفتید باید به پدرت میگم چه بچه خوبی بودی، با هم همراه بودی، این جایگاه پدر رو ترسناک نمیکنه؟ چون من خیلی شنیدم از حالا پیامکایی که داشتیم یا مراجعینی که به برنامه می اومدن برای دریافت پاسخ، اینو میگفتن که ما به کودکمون همچین حرفی رو میزنیم، ترس از پدر برای کودک به وجود میاره.
این بستگی داره به رابطه پدر با کودک. اگه رابطه پدر با کودک رابطه صمیمی باشه، اتفاقا بچه کیف میکنه. اما اگر رابطه خیلی صمیمی نباشه، چرا، یه ذره دلهور و استراب میاره، که بهتره ما رو رابطه کار کنیم. ببین یه جمله ناب بگم اینجا، بزرگترین عامل ایجاد محبت پدر در دل کودک مادره. خیلی از پدرها احساس میکنن باید خودشون تلاش کنن، باید تلاش بکنن، اما مادر نقش مهمی داره در ایجاد محبت پدر در دل فرزند. این پرانتز رو ببندم، ابزار دومو بگم. پس ابزار اول چیه؟ مترصد باشیم کودک کجا دچار تعارض شده، تو دل تعارض بهش مقایسه گری بین ضرر و فایده رو یاد بدیم. موقعیت دوم اینه، به بچه در موقعیت تعارض یاد بدیم هیجان خودشو ببینه، هیجانات دیگران هم ببینه. این خیلی به بچه کمک میکنه، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. من دوباره تو موقعیت همون پارک این تکنیک رو و این ابزار رو توضیح میدم. مثلا من الان به کودکم میگم که پسرم، دخترم، 10 دقیقه دیگه باید بریم خونه، بابا داره از سر کار میاد، کلید نیاورده. خب اینجا الان من هیجان بچه رو ببینم، میدونم که تو دوست داری ادامه بازی رو پیش ببری، میدونم که فلانی و فلانی و میدونم که فلانی و فلانی و میدونم که فلانی و فلانی. فکر میکنید کیفیت رفتار تعیین کننده یه به اصطلاح انتخاب برای بچه هاست، در صورتی که کمیت تعیین کننده است. یعنی کمیت برای بچه ها موضوعیت داره. یکی از دلایلی هم که میگیم تو سن کودکی سعی کنید اسباب بازی های خیلی گرون قیمت برای بچه ها نخرید، که اگر بچه ها میخوان مثلا خرابش کنن ببینن توش چیه یا غیره غیره، یکیش همینه که گرون قیمت نباشه، بتونیم تعداد اسباب بازی ها رو بالا ببریم. فراوانی برای بچه ها موضوعیت داره. نکته دوم محدودیت هاست. همونطوری که تو لطف ها باید فراوانی به اندازه باشه و همگن باشه شما و همسرتون، محدودیت ها هم باید به اندازه باشه. بکن نکن ها کاملا باید به اندازه باشه. اگر یه شب شما میگید که مثلا دخترم برو مسواکتو بزن، دیگه فردا شب بابا باید بگه. یه نکته ناب هم مد نظرتون باشه، آفت اساسی خانواده ها در دوران کودکی اینه که بعضی موقع ها
مادرها به بابا میگن بابا به فلانی بگو این کارو کنه. اسم دخترتون رو نپرسیدم.
آناهیتا.
مثلا آناهیتا جلوی تلویزیونه، خب بعد شما تو آشپزخونه اید، به پدرش میگید که بابای آناهیتا، به آناهیتا نمیگی جلوتر نره؟ یا مثلا بابای
من
آناهیتا
این کارو نمی کنم، ولی مثلا این وقتی به حرفم گوش نمیکنه میگم بابا ببین به حرفم گوش نمیکنه.
آها همین این سعایت و شکایت یا دستور از جریان یکی دیگه از اعضای خانواده به شدت بچه رو نسبت به اون آدمی که این حرفو زده بدبین میکنه. خب اگر فرزندتون حرفتون رو گوش نکرد به پدرش نگید. اگر پدرش تو جایگاهی قرار گرفت که فرزندش حرفش رو گوش نکرد به شما نگه. این اعتبارش رو پیش اون یکی والد از بین نبرید. این باعث میشه که درصد پذیرشش نسبت به شما بالا بره. نکته سوم که خیلی مهمه و باید مد نظر بگیرید و تو فرمایشات خودتون هم بهش اشاره کردید، اینی که روابط میان فردی شما تعیین کننده نحوه رفتار کودکتون با شماست. هر چقدر فاصله عاطفی شما با همسرتون کمتر بشه، فرزند شما با شما بهتر رفتار میکنه. این یه اصله. خانواده‌های گسلی، خانواده‌هایی که پدر مادر از هم فاصله بسیار زیادی دارن، فوق العاده نابسامانی و ناکامی تو رفتار بچه زیاد تجربه میکنن. چرا که بچه از این فاصله سوء استفاده میکنه و به قول قدیمی‌ها آتش بیار معرکه میشه. بعضی موقع از شما خبری رو که اعصاب پدر رو خرد کنه به پدر میرسونه. بعضی موقع رفتاری رو از پدر به شما میاره. بعضی موقع به خاطر اینکه لج شما رو در بیاره، جلوی پدر حرف شما رو گوش نمیده و بالعکس. شما تا میتونید باید خودتون رو یکی به بچه نشون بدید. از نظر عاطفی، ابراز احساساتهای مطلوب پیش بچه فوق العاده است. خوب صدا کردن، احترام گذاشتن، ابراز احساساتها در مقابله با تصمیمها همگن شدن. مثلا همسرتون تصمیم میگیره که کانال 2 مثلا اخبار ببینه، اخبار شبانگاهی، شما هم از این تصمیمش انرژی مثبت بگیرید. چقدر خوب که این کانال رو انتخاب کردی. بشینید و با انرژی مثبت کانال رو پیگیری کنید، برنامه رو پیگیری کنید. اینطوری باعث میشه که فرزند نگاه کنه ببینه اه چقدر پدر مادر من با هم اوکی ان. وقتی شما با همسرتون همراه میشید، کودکتون به خودش اجازه نمیده که حال شما رو جلوی شوهرتون بگیره. این یه اصله. نکته سوم، هیجان‌های پله‌ایه. هیجان‌های پله‌ای اینطوریه. فرض کنید شما از سر کار تشریف میبرید منزل، حالتون خوب نیست به هر دلیلی. خب چون فرزندتونه، چون خیلی دوستش دارید و دلتون براش تنگ شده، دوست ندارید این بدحالی رو ببینه. اما قائلید به این که به هر حال همسرتون درک میکنه که شما الان حالتون خیلی اوکی نیست. با شوهرتون یه مقدار سرسنگینین، اما میرید تو اتاق با فرزندتون فوق العاده مطلوب سلام علیک میکنید و یه انرژی مثبت منتقل میکنید. این یه بحران بسیار بزرگه. به اینا میگن هیجانای پله‌ای.
یعنی بچه احساس میکنه بین من و باباش فاصله ای وجود داره.
دقیقاً. احساس میکنه که الان چرا مامان با بابا سرسنگین بود، انقدر ساعت سلام علیک کرد اما منو انقدر تحویل گرفت. این باعث میشه که فرزند احساس خطر کنه و این ناامنی باعث میشه که پناه ببره به دامن یکی از والدها، یا به پدر یا به مادر. این ناامنی رو باید بر بچه ایجاد نکنید. اگه حالتون خوب نیست و قراره سرسنگین باشید، یه تک باشید، یه مقدار با همه سرسنگین باشید، نه اینکه با یکی از اعضای خانواده مثبت باشید با یکی از اعضای خانواده منفی.
یعنی بچه باید درک کنه که اون لحظه من حالم خوب نیست.
دقیقاً.
نه اینکه رابطه‌ام با کسی خرابه.
دقیقاً. پدرش هم همینطور. پدر مثلا میاد یه سلام علیک سرد با شما میکنه، میره تو اتاق دخترش رو بغل میکنه، نوازش میکنه، ابراز احساسات میکنه، بعد دختر این ابراز احساسات رو یک جلوه‌ای از خطر میبینه، حالش خوب نمیشه. خیلی از پدر مادرها متاسفانه اینو نمیدونه. نکته پنجم که میتونه خیلی براتون مفید باشه، بحث قوانینه. تو فرمایشاتتون اشاره کردید به اینکه خب به هر حال مادرها طبیعیه که باید بیشتر قانون بذارن. این نیست.
نه، منظورم این بودش که نه اینکه طبیعیه، معمولا این اتفاق میفته. مادرها چون بیشتر با بچه سر و کار دارن، قوانین رو اونها وضع میکنن و بیشتر مراقبت میکنن از اون قوانین که در خانواده وجود داره. پدرها چون کمتر میبینن و مثلا شب فقط میان خونه، طبیعتاً بیشتر محبتشون رو سرازیر میکنن.
دقیقاً. این یک واقعیته، اما باید مواظب باشید این بحران نسازه. الان داره تو خانواده شما این واقعیت بحران ایجاد میکنه. ببینید این یه واقعیته که اگر شما دستتون رو تو آب جوش 100 درجه بذارید دستتون میسوزه، اما دلیل بر این نمیشه که اگه دستتون سوخت شما دردی رو تجربه نکنید. خب همه ی واقعیت ها قرار بر این نیست که دردناک نباشه. خب شما باید یه کاری بکنید که این دردش از بین بره. یکی از بهترین کارهایی که میتونید بکنید اینه که در هفته یکی دو سه بار دور همدیگه جمع بشید و قوانینی که قرار رعایت بشه تو خونه با همدیگه مرور کنید. هر از چنگاهی پدر اون قوانین رو مطرح کنه و شما قبول کنید. هر از چنگاهی شما بیان کنید و پدر قبول کنه.
بچه 3 ساله اینا رو میفهمه؟
آره قطعاً بچه 3 ساله اینو درک میکنه و متوجه میشه که الان اگر مادر حرفی میزنه این حرف به نظر و عقیده پدر هم هست و باعث میشه که درصد پذیرشش بالا بره. یه نکته دیگه ای هم که میخوام بهتون بگم و میتونه خیلی بهتون کمک کنه، بازیای گروهیه. شما گفتید وقتی بچه‌م با هم سرسنگین میشه خیلی به هم میریزم، هیجاناتم دانلود میشه، به هم بر میخوره، عصبانی نمیشم ولی اذیت میشم، درسته؟
بله درست.
میخوام دو تا توصیه بهتون بکنم. به مجرد اینکه این اتفاق افتاد، به این میگن تکنیک چرخش 180 درجه تو روانشناسی، به مجرد اینکه این اتفاق افتاد یه بازی گروهی رو باهاش ردیف کنید. تصمیم بگیرید خودتون به همراه همسرتون به همراه دخترتون یه بازی گروهی، و این بازی گروهی سعی کنید کلامی و حرکتی باشه. مثلا
توپ بازی خیلی دوست داره، میتونید توپ بازی
توپ بازی با شمارش اعداد 1 2 3 4 موقع عدد 5 توپو بندازید، بعد هر کس که توپو گرفت دوباره 1 2 3 4 دوباره توپو بندازه. یعنی هم کلامی باشه
خوب.
دقیقاً یه ترکیبی از بازی خوب و مثلا توپ بازی خوب، مثلا بهش میگن دست رشته. حالا قدیم ما از این بازی‌ها زیاد می‌کردیم، الان متاسفانه کم شده، بچه‌ها همش بازی‌های کامپیوتری و مجازی رو تجربه می‌کنن. یکی از بحران‌های زندگی فعلی هم همینه. اگر بازی‌های گروهی که همراه رفتارهای حسی حرکتی و همراه رفتارهای کلامی باشه تو اعضای خانواده شکل بگیره، بسیاری از انرژی‌های منفی که تلمبار میشه و به یک انفجار منتج میشه از بین میره. این خیلی نکته مهمیه. نکته دومم یه همکاری. مثلا دخترتون یه ذره بغض کرده جلوی پدر، مستقیما زل زده تو چش شما، شما میگه من مامانم رو دوست ندارم.
بله.
یه نکته دیگه هم بگم حواسم باشه، و اونی که اولندش که مطلق وقتی دخترتون میگه دوستتون نداره هیچ عکس العملی نشون ندید. پدرش هم به این نپردازه.
تو چشمام مثلا دست خودم نیست.
خب دخترها زبان بدن رو بلدن.
بله.
مواظب باشید خودتون رو کنترل کنید. همون موقع سعی کنید که چند نفس عمیق بکشین و فکر کنید دارید یه بادکنک رو باد میکنید. نفس عمیقی کشیدید رو فوت کنید بیرون. فکر کنید دارید یه بادکنک باد میکنید.
بله.
وقتی مضطرب میشید، فشار روانی رو تجربه میکنید، این کار رو کنید، فشار روانی دانلود نمیشه که دخترتون ببینه شما دارید به هم میریزید. هر چقدر دقت کنید لطفاً، هر چقدر به هم ریختگی شما در این موقعیت بیشتر باشه، بچه تقویت میشه، اینو به عنوان یک مکانیزم تخریبی انتخاب میکنه، بیشتر از این استفاده میکنه که شما اذیت بشید.
در واقع یه نقطه ضعفی از من میگیره که میتونه دستش بذاره.
دقیقاً. رگ حساسیتتون رو پیدا میکنه و رو اون مانور
میده. فکر میکنم همین اتفاق افتاده.
حالا نکته بسیار مهم اینه که به مجردی که این جمله رو شنیدید، به مجرد اینکه فضا منفی شد، یک همکاری رو با هم تجربه کنید. خب اگه بهت گفت دوست ندارم، بگو خب نداره، بیا بزمت این دیوانا رو با هم دیگه بچینیم تو ماشین ظرفشویی، بیا بریم اینجا مثلا این صندلیا رو مرتب کنیم، بیا این کارو بکنیم. همکاری میان فردی تو اعضای خانواده بسترهای منفی رو متوقف میکنه.
درست.
اعتراض و رسیدگی به بسترهای منفی بسترهای منفی رو عمیق‌تر میکنه. خواهش میکنم به این نکته دقت کنید. پدرش وقتی میگه اه چرا مامانتو دوست نداری، نه مامانت دوست داشتنیه، من مامانتو دوست دارم، این عکس العمل مطلوبی نیست. حتما به پدرش بفرمایید که این اتفاق رو اینطوری مدیریت کنه. به مجرد این که دختر یا پسر، پسر تا سن 5 سالگی، دختر تا 7.5 سالگی تو این قواره رفتاری ورود میکنه، بچه‌ها از این ابزارها استفاده میکنن که نظر پدر مادرها رو جلب کنن. پسرها معمولا تا 5-5.5 سالگی، دخترها تا 7.5 سالگی پیش میرن با این مکانیزم. خب به مجردی که از این آلترناتیو استفاده کرد، یه همکاری ارائه بدید. خب بیا بریم برای مثلا شام ماست بکشیم تو کاسه، کاسه رو یکی و تو مثلا تزیین کن، یکی و من، اینطوری متوجه این؟
بله.
سعی هم کنید یه کاری رو بهش پیشنهاد بدید
بی
که دوست داره.
نشون بدید آفرین. به اون حرفی که زده نشون بدید که اهمیتی نداره.
آفرین. نشون بدید که تو نتونستی منو به هم بریزی.
آها.
آستانه دردناکی من خیلی بالاتر از این حرفاست که تو با این جمله بخوای من رو مورد توجه خودت قرار بدی و توجه منو جلب کنی.
متوجه.
با زبان بی زبانی اینو به کودک یاد میدید و بعد از یه مدتی اثر کودک میفته. نگران این موضوع نباشید. اینم خدمتتون بگم که ذره دلتون قرص بشه، به این طور روانشناسی میگن نورمالایز کردن، طبیعی سازی. از هر 10 تا دختر حد فاصله سن 3 تا 6 سالگی 7 سالگی هولوش 70% از دخترها، یعنی 7 تا از دختر خانم ها از این مکانیزم رفتاری نسبت به مادرشون استفاده میکنن. نگران نباشید که مثلا فرض کنید آره یه مادر مثلا خیلی سختگیر یا یه مادر خیلی ظالم هستید، نه، دختر خانم ها از این فرایند استفاده میکنن.
خیلی ممنون دکتر، خیلی استفاده کردم،
امیدوارم مطالبتون براتون مفید باشه.
حتما عالی بود، خیلی ازتون متشکرم.
سلامت باشین، پیروز باشید، خدا نگهدار.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خب همچنان همراه لحظات خوب شما شنوندگان عزیز هستیم، به اتفاق آقای دکتر محمد کاظم‌زاده. آقای دکتر، من در این برنامه که واقعا لذت بردم از هم صحبتی با شما و میخوام از شما قول بگیرم که در برنامه آینده هم مهمان ما باشید.
سلامت باشید، باعث افتخار منه. امیدوارم برای مخاطبین عزیزمون که تا اینجای برنامه با ما همراه بودن هم مفید بوده باشه.
انشالله.